من فکر کنم خود دکتر عزیزاده هاشمی هم الان اگر بشینه میگه که عرض خدمت شما که من نمیتونم دفاع بکنم. حالا داستان چیه؟ ممکنه مردم الان این بحثای کارشناسی که ما داریم انجام میدیم و آسیب شناسی علمی که انجام میدیم اگر شنونده این برنامه باشن جذابیت نداشته باشه. ماهیتش، ماحصلش باید چه اتفاقی بیفته؟ آقا وضعیت من شهروند نسبت به قبل بدتر شده.
یعنی من باید کمتر پول میدادم الان دارم بیشتر پول میدم.
حالا اون که یه وجه ماجراست. کمتر پول میدادم بیشتر پول میدم.
خب.
کمتر تو صف وای میسن بیشتر تو صف وای میسن. چرا؟ چون هجوم مردم خب بیشتر شده.
حالا من خدا میذارم جای مدیر توی وزارت بهداشت، میگم کیفیت.
کیفیت؟ کیفیت اگه قرار 20,000 تا تخت بردن بالا، بعد عرضم به خدمت شما که تعداد نیرو هم متناسب با اون استخدام کردم، اصلا و ابدا. کیفیت مراقبت اگر 100 بود مثلا الان شده 50% افت کرده در بهترین حالت. در بهترین حالت الان نه کیفیت ارائه خدمات خوبه، نه اتاق پاکت مردم کم شده، نه مردم رضایت دارن، نه بیمه رضایت داره،
کی رضایت
نه کارکنان درمان. فقط یه عده ای از پزشکان متخصصی که بلخص در بخش خصوصی دارن کار میکنند، حالا یا بخش دولتی و خصوصی با هم دیگه، اینها این عزیزان بزرگوار دارن به شدت از این قضیه منتفع میشوند. پول هم سرازیر شد وزارت بهداشت، مثل چاهی ویلی میمونه این تر تحول نظامت که هرچی پول واردش کردن بلعید، هیچ چیزی تهش نموند. یعنی
من یه تشکر بکنم آقای زارعیان، یه تشکر بکنم از آقای دکتر فرشید علازمنی، معاون اجرایی نظام پرستاری استان تهران که مدرس دانشگاه هم هستن. ایشون خیلی دارن همراهی میکنن ما رو برای اینکه بتونیم این موضوع بیشتر بهش توجه داشته باشیم. تو برنامه‌های قبلی هم یادم هست که همراهیشون رو داشتم، ارادتمندشون هم، امیدوارم که تو سلامت باشن. آقای دکتر لنگکرانی، من میخوام آخرین سوال رو بپرسم که بیشتر از این مزاحم شما نشم. نکته ای که الان پیش میاد اینه که من همچنان به یه نتیجه نرسیدم. اگر یک طرحی بده چرا درش بسته نمیشه؟ چرا درش تخته نمیشه؟ اگر یک جاده ناهمواره چرا دور برگردون براش نمیذارن؟
چون تعارض منافع وجود داره.
عرض به حضور شما، من فکر میکنم حالا این بحث تعارض منافع که فرمودن هست، ولی میخوام عرض بکنم که ما مهمترین نکته که الان در نظام سلامت باش روبرو هستیم این هست که ما تحول نظام سلامت احتیاج به این داره که یک نقشه راه کلی مبنای کار قرار بگیر. به نظر من این نقشه راه کلی قابل استخراج از سیاست‌های کلی سلامت هست و ما باید همه رفتارامون رو با اون سیاست‌ها تطبیق بدیم. الان شما نگاه بکنید، بالاخره تمام مستندات علمی که تو دنیا وجود داره صحبت از این میکنن که اگر شما یک نظام ارجاع نداشته باشید نمیتونید بالاخره نظام سلامت رو در مسیر درست راهبری بکنید.
خب.
اما دو استانی که نظام ارجاع رو سعی کردن پیاده بکنن، یعنی استان مازندران و استان فارس، هر دوتاشون تو اجرا دچار مشکل شدن. وزرایی که در واقع روی این موضوع در واقع در زمان این موضوع مسئولیت داشتن اعلام کردن که ما نمیتونیم نظام ارجاع رو پیاده بکنیم، این کار وقت بره. تجربه هایی که تو دنیا وجود داره، نه اینکه نظام ارجاع یک شب اجرا شده، ولی بالاخره یک برنامه زمان بندی شده داشته. یکی از وزرا حدود 10 سال پیش فرمودن که این کار 10 سال زمان میبره. خب الان 10 سالش تموم شد، ولی ما چقدر این جهت حرکت کردیم؟ اگر ما یک نقشه راه کلی رو روش تفاهم نکنیم، همه اجزای دولت باش همراهی نکنن، بخش سلامت بدون همکاری مثلا سازمان‌های بیمه‌گر، بدون همکاری وزارت اقتصاد، بدون همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدون حمایت اجزای امنیتی و سیاسی دولت نمیتونه کارش رو به پیش ببره. وزیر بهداشت اینجا خیلی که هنرمند باشه باید کار کارشناسی رو ببره عرضه بکنه، وفاق روش به وجود بیاره، کار رو به نتیجه برسونه. متاسفانه این اتفاقات نیست. بعد یه چیزایی هم مثل تعارض منافع که درست میفرمند وجود داره، باعث میشه که کندی و اینرسی و زمینگیر بودن و حتی مقابله های بیشتر و گسترده تر اتفاق بیفته. یه خاطره میگم عرضمو تموم میکنم. من وزیر بودم،
خوب.
یکی از دوستانی که پیش از این معاون وزیر بودم، و اون موقع رفته بودم تو بخش خصوصی کار میکردم. اومدم وقت گرفتم خدمتشون رسیدم، گفتن که فلان این چه بخشنامه‌ای که وزارت بهداشت کرده که مثلا کار ما رو تو بخش خصوصی جزء چهار اختلال کرده. من همون موقع بخشنامه رو خواستم نگاه کنم، اتفاقا خود ایشون ابلاغش کرده موقعی که معاون وزیر بوده و عرض کردم خدمتشون این خیلی بده که انسان در یه طرف میز یه حرف بزنه، در طرف دیگه میز یه حرف دیگه بزنه. اگر ما بخوایم نظام سلامت رو درست پیش ببریم، باید کسایی که میخوان توش تصمیم بگیرن منافع نداشته باشن و این منافع رو بذارن کنار. بعد از من مجلس محترم، حالا غیر از آقای دکتر نمکی که داروساز هستن، به سه تا پزشک رأی داده به عنوان وزیر. قانون داشتیم اون موقعی که من از وزارتخونه رفتم که وزیر بهداشت و مسئولین ارشد وزارتخونه در بخش خصوصی نباید کار بکنن. هر سه وزیری که بعد از من رأی گرفتن تو بخش خصوصی کار میکردن. در زمانی هم که رأی گرفتن از مجلس نگفتن ما دیگه تو بخش خصوصی کار نمیکنیم. یعنی مجلس قانونی که خودش گذاشت رو در واقع تو رأی اعتماد مورد توجه قرار نداد. نمیخوام بگم اگر میداد شق القمر میشد، ولی میخوام بگم که بالاخره این چیزا هم ماجرا رو پیچیده تر میکنه. ولی مهمترین نکته ای که میخوام روش تاکید بکنم این است که اصلاح نظام سلامت احتیاج به یک برنامه کلی، نقشه راه کلی داره. این نقشه راه وجود داره، سیاست های کلی هست. هر کاری میکنیم رو باید با اون تطبیق بدیم و اگر این مرض فعلی ادامه پیدا بکنه، یک کسی مثلا میاد حالا قسمت آزمایشگاه رو اصلاح میخواد بکنه، یک کسی میخواد بیاد قسمت مثلا دارو رو اصلاح بکنه، یکی قسمت تعرفه، ایناشون با هم درهم تنیدگی دارن. یعنی ما تو برنامه اصلاحمون به این درهم تنیدگی توجه نمیکنیم، به جای که کارو بهتر بکنیم خرابترش میکنیم.
آقای کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت، خیلی ازتون ممنونم بابت ارتباطتون با گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. منم از مهمانان ارزشمندتون جناب‌آقای هاشمی و مخاطبین تشکر میکنم که این بحث رو دنبال میکنن. امیدوار هستم که حاصل این بحثا همجور که خودتون فرمودین و دوستانم اشاره داشتن منجر به کار درست حسابی در بخش سلامت بشه. خدا
انشاءالله به امید خدا خدا نگهدارتون باشه. آقای زارعیان، بیایم رو که پوسکنده ما مردم شفاف صحبت بکنیم. الان مردمی که توی این اوضاع و احوال اقتصادی گرفتار درمونگاه و بیمارستان و دکتر رو دوا میشن، طرح تحول سلامت که به دردشون نمیخوره.
خیر.
چی کار باید بکنن؟
هیچ راهی ندارن جز این که برن وام بگیرن، قرض و قوله بکنن و بروند بخش خصوصی. بخش دولتی کیفیت مراقبت در بدترین حالت ممکنه چه نسبت سالیان قبل. حالا من خیلی ممکنه اغراق شده این رو عرض بکنم، ولی واقعیتش اینه. همون بخش دولتی هم نسبت به قبل داره پول بیشتری میگیره. چاره چیه؟ وقتی جون فرد در خطره باید از یه جای پول تهیه کنه. آره. چی کار باید بکنه؟
آره قبول دارم. آخه که من باید الان یه مثالی بزنم، نمیخوام من بحثو شخصی کنم، فقط میگم که بدونین. یه دونه از این ماجرا آنژیوگرافی قلب در یک بیمارستان خصوصی برای ورود از یکی از آشنایان من 7 میلیون تومان پول میخواست بگیره. در یک بیمارستان دولتی 200,000 تومان گرفت. خب مردم اینم دارن میبینن، میگن پس این از برکات چیه؟ از اون نیست؟
از برکات طرح تحول سلامت؟
مردم اینجوری فکر میکنن.
من بذار یه مثالی براتون بزنم. اینا چون مشکل ما اینه که تو این نظام سلامت پزشکان عزیز، پرستاران گرانقدر، خب کار بالینی میکنن، اشرافی رو مسائل اقتصاد سلامت دارن. ولی من با یه مثال الان خدمتتون عرض میکنم. ببینین، توی یکی از استانهای کشور، نمیخوام الان اسم ببرم، بررسی شده بود که اثر اجرای طرح تحول چی بوده. خب. دقیقاً این اتفاقی که افتاده این بوده که خدمات بخش دولتی ارزون شده. همین مثال شما، مردم اومدن به جای بخش خصوصی دیگه مراجعه کردن به بخش دولتی. پزشکان ها از بخش خصوصی اومدن، با این مثالی که میذارم، گفت دکتر میگفتن بخش خصوصی اومد و گله کرده بود، پزشکان هم دیدن تو بخش خصوصی دیگه بیمار ندارن، اومدن اضافه شدن بخش دولتی. اینا واقعیت طرح تحوله. خب طرح تحول یک دو سالی ادامه داشته، بودجه داشته، هی پول میداده، تعرفه‌ها هم زیاد کرده بودن، مردم هم می اومدن، حالا بالاخره تقاضای الغایی هم وجود داشته. بعد یه مدت که پولا تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ شما مواجه هستین با این که پزشکان حقوقاشون داره در واقع معوق میشه، از طرفی تو این مدت هم درآمد خوبی کسب کردن، نه تنها برمیگردن به بخش خصوصی برای ارائه خدمت، بلکه اتفاق دیگری که میفته اینه که با پولی که اندوخته کردن توی جریان طرح تحول، مراکز خصوصی رو توسعه بیشتری هم میدن. یعنی طرحی که اومده بود هدفش این بود که بخش دولتی رو کارآمد کنه، مردم به جای خصوصی بیان تو دولتی تعرفه کمتری بدن، گفتم اختلاف تعرفه وجود داره. این طرح در نهایت با سیاست‌گذاری غیر اقتصادی و غلطش باعث شد اتفاقا بخش دولتی ضعیف‌تر از گذشته و بخش خصوصی قوی‌تر بشه. کسی مخالف تقویت بخش خصوصی هم نیست، بحث اینه که سیاست‌گذار بایستی یه بستری رو فراهم بکنه که بخش دولتی و خصوصی در کنار هم بتونن خدمات مناسب به مردم بدن. حالا من میخوام ته ماجرا خیلی حرف بزنم. آقای
زارعیان دارن نکته‌ای رو میگن.
بله
ببینید، دارن میگن که بخش خصوصی با بخش دولتی زمین تا آسمون کیفیت خدمت رسانیش متفاوته.
بخاطر تعرفش متفاوته.
بخاطر اینکه
داره چهار برابر فقط قانونی میگیره آقای زارعیان. اگه غیر قانونی هم وجود داشته باشه دیگه، چون اصلا رگوله نیست ما نظام سلامتون که نظارت کافی و وافی وجود نداره که شما الان به صورت حساب یه دونه مرسن خصوصی بردت بیارید. میتونید
مسئله اینجاست که حتی بخش دولتی اگه کمتر میگیره، خیلی شفاف مریض اگر وارد بخش دولتی میشه، از اول بهش میگن، میگن آقا اینجا باید اینقدر ماه تو نوبت بمونی، پول کمتری ازت میگیریم، ولی هتلینگ با کیفیت کمتر، مراقبت با کیفیت کمتر، عرضم به خدمت شما که باید تو صف وایستی. ولی خب من پیشنهاد میکنم، بیمارم الان نگرانه دیگه، من پیشنهاد میکنم به جایی که این همه درد سر بکشی ببرو بخش خصوصی فلان جا. خودم هم هستم، منم همونجا
عمل میکنم. چرا این کارو میکنه آقای دکتر؟ چرا این پیشنهادو میدن؟
به خاطر که بخش خصوصی به نفعشه.
چجوری به نفعشه؟ تعرفش فرق میکنه.
قطعا تعرفش فرق میکنه.
چهار برابر اونجا قانونن، چهار برابر.
میگه آقا برو اونجا این کارو برات انجام می، همین کارو انجام میدم. به جای اینکه اینجا 10 روز بستری بشی، اونجا 2 روز بستری میشی. خب به جای اینکه تو صف وایسی، اونجا فوری عملت میکنم.
آقا جان، آقای دکتر چیوایی عزیز، این ماجرا که شما دارید میگید خیلی چیز روشن و شفافیه.
بله.
الان این اتفاق افتاده، چرا هیچ کسی، هیچ جایی، هیچ مرجعی، هیچ تصمیمی، هیچ قانونی، هیچ چیزی جلوشو نمیگیره؟ من
چند تا الا اولا یه چیز روشن کنم، واقعا طرح تحول به معنایی که شروع شد همون 2-3 سال بعد تموم شد. یعنی شما اون بسته هایی که تعریف شده بود براش، روندی که داشت، یه خدماتی میدادن دیگه، مثلا بسته نمیدونم مقیمی که پزشکان شب توی بیمارستان بمونن، شبی 500 تومان میدادن، بعد شد 1 تومان که آقا شما شب باشی یا آنکال باشه حضور داشته باشی، یا مثلا بسته حضور پزشکان در مناطق محروم حقوق بیشتری میده. اینا همه تقریبا همش جمع شد، همه از بیماران خاص، اینا هیچ کدومش نیست. همون بیمه سلامت، بیمه همگانی، یادتونه گفتم با 1000 تومان بیمه شید، مثلا اونم حالا باید تعریف کنیم، یه برنامه در مورد اون بذارید که آقا بیمه رایگان کردن که مردم دهک های آسیب پذیر، کسایی که پول نداشتن بیمه شن. الان حساب کتابش در اومده که مثلا فرض کنید 1-2% از اون مردم دهک های پایین رفتن بیمه رایگان گرفتن، عمدتا کسایی که ثروتمند بودن بیمه داشتن، گفتن ای خب بیمه رایگان دیگه، بریم بیمه. به این بحث نیست که ایرانی جماعت خدمت نگیره، بحث اینه که بابا بدیم به اون کسی که بالاخره نیاز بیشتری داره. حالا عرض می کنم، یکی که طرح تحول به اون معنا دیگه تموم شد، یعنی واقعا دیگه چیزی وجود نداره، چی رو نقد کنیم؟ یه جنازه است که تو وزیرش هم، وزیری که اینو شروع کرده بود، خودش استعفا داد به خاطر کم بوده منابع، که چقدر آقا خواهش، تمنا، این صحبت کن اون صحبت کن، نموند. میخوام بگم اون اصلا رفت. الان چرا ما اصلاح نمی کنیم رویه ها رو؟ اولا یک زخم عمیقی به جا گذاشت طرح تحول، به ویژه گام سومش و اختلاف تعرفه‌ای که ایجاد کرد. عرض کردم یه شبه همه تعرفه از زیر ساخت 2.5 برابر شد. یعنی اصلاً وقتی شما یه تعرفه رو 2.5 برابر می‌کنی، سال بعدش 10% هم افزایش بدی، کنه 25% افزایش بدی، چون 2.5 من پارسال افزایش دادی، اثر مرکب داره. خب یعنی یه چنین زخمی زده شد و اختلاف بین بخش خصوصی و دولتی افزایش پیدا کرد. اینو نمیشه کاریش کرد مگر اینکه ما با یک سیاستی بیایم دوباره طبق آنچه که قانون هست، آنچه که سیاست‌های کلی هست، تعرفه بخش خصوصی و دولتی رو به هم نزدیک کنیم. این سر آقایون، من نمیدونم، بیار که میشنوه از مسئولین ها، از دست ما هم بعضا ناراحت میشن. این به خاطر این نیستش که ما افکار مثلا سوسیالیستی داشته باشیم، بخوایم همه چیز همه برابر بگیرن. بابا سر اینه که سیستم شما اینجوری کارآمده داره میشه که پزشک تو خصوصی و دولتی حقی که داره برای طبابتش میگیره یکسان باشه. حالا اینکه بخش خصوصی مثلا خدمات بهتری میده، هتلینگ بهتری داره، نمیدونم ساختمونش اجاره میده، اینها، این تعرفش جداست. یعنی اصلا قانون هم این رو جدا دیده. پس یک باید سعی کنیم برگردونیم به حالت
منطقه. اون همینه داره میگه، میگه من محمد حسین هاشمی الان پشت میکروفون یه جای دولتی باشم با یه جای خصوصی چرا باید فرق کنه؟
آقا اینجا اصلا اجاره نداره،
مثلا منطق داره،
مثلا حسابتش کم میشه مثلا. حالا بحث دوم اینه که ما الان با موضوع کرونا سر کار داریم که خودش یه بحران جدیدیه، یه بحران عجیب غریبی هم هست داریم میبینید، و اینم بگم و ببین الان این بحران جدید یه مسئله جدید هست، ولی تغییر بنیادی عجیبی لازم نبود برای اینکه این رو حل بکنیم. یعنی از 10 سال پیش شما اگه سیستم پرونده حکم سلامت تو اجرا می‌کردی، نظام ارجاع داشتی، پزشک خانواده داشتی، چه در طرح تحول چه در بحران کرونا میتونستی خوب اداره کنی. حالا که اینها رو اجرا نکردی، نداری، کرونا باشه شکست می‌خوری، طرح تحول باشه شکستت میده، طرح بعدی دولت بعدی بیاد، هر وعده و وعیدی هر کسی در حوزه سلامت بدهد بجز اجرای قانون، بجز اجرای اون چیزی که عقل اقتصادی و عقل سلامت داره حکم می‌کنه، میگه آقا سیاست‌های کلی داره میگه، ابلاغ مقام معظم رهبری میگه آقا تفکیک تولیت، تأمین مالی و ارائه خدمت، یعنی من وزارت بهداشت که بزرگترین ارائه کننده خدمات درمانی در کشور هستم، بیشترین تخت و بیمارستان رو دارم، من نباید همزمان تأمین مالی باشم، یعنی بیمه رو بکنم بیارم زیر مجموعه خودم. این اتفاقی که افتاد، یعنی بیمه جدا بود تو وزارت رفاه بود، بیمه سلامت کندن آوردن تو وزارت بهداشت، این بیمه دیگه چه نظارتی میتونه بکنه؟ یا تولیت نظام سلامت که وزارت بهداشت الان دقیقاً اصلا اینو آمیخته شده با هم و این سیستم ناکارآمدش ادامه. کسی که میاد اگر بتونه تفکیک رو اونطور که باید انجام بده، تعرفه های بخش خصوصی و دولتی رو در اون بخشی که حق و زحمه پزشکه، ما کاری به هزینه ثابت نداریم، یکسان باید کنه، یکسان، هیچ لغت نه کم نه زیاد، یکسان حقی که پزشک داره میگه. مگه پزشک فرقی میکنه تو دولتی کار کنه یا خصوصی؟ برای اون داره جراحیشو انجام میده، مگه برای بیماری کم میذاره؟ خدای ناکرده اصلا اینجوری نیست. پس چرا باید بیشتر بدیم؟ اگه اختلافی هست باید بره تو هتلینگ، قانون هم اینو گفته. بحث بعدی، بحث مهمترینش هم شاید همینه، اجرای پرونده الکترونیک سلامت. آقا زمانه این که من پاشم نسخه‌مو ببرم داروخونه خودم حضوری بگیرم تو این کرونایی که اون کسی که میاد داروخونه آقایون یا بیماره یا همراه بیماره، در بهترین حالت شما فکر کنید تو این کرونا ملت میرفتن از داروخونه دارو میگرفتن، مردمی که یا کرونا داشتن یا همراه کرونا بیمار کرونا بودن، همین خودش شده بود عامل پخش شدن بیماری کرونا. ما نسخه الکترونیکو تازه میخوایم اجرا کنیم، هنوزم مقاومت میشه. پس پرونده الکترونیک، نسخه الکترونیک باز جز راهکارا هست. اینا چرا شکل نمیگیره؟ آقای دکتر لنکرانی اشاره فرمودن، آقای دکترم تشریفتان اشاره فرمودن، بحث تعارض منافع. شما
بین
تعارض منافع هم ساختاری داریم هم شخصی داریم. شخصیش اینه که ببینید وزیر بهداشت شما در تمام ادوار قبل از انقلاب، بعد از انقلاب،
بهداشت ما الان وزیر بهداشت شما هم هست،
وزیر بهداشت ما دیگه در واقع در تمام ادوار پیش از انقلاب پس از انقلاب یا پزشک متخصص بوده، الان اولین بار داروساز، اونم باز بالاخره صحبت‌های راجع به بحث تعارض منافع و اینها شده، حالا چقدر درسته یا غلط نمی‌دونیم، اما هر زمینه همیشه تعارض منافع به لحاظ شخصی وجود داشته. دومن ساختاریه که داخلش تعارض منافع. مثال میزنم، وزارت بهداشت شما وظیفش بهداشت و درمانه، نه فقط درمان، حالا آموزش پزشکی هم هست، یعنی باید پیشگیری کنه مریض نشین، نه اینکه فقط مریض بشین برین درمان کنین، این یه اصل اساسیه. ولی از اون طرف وزارت بهداشت شما امسال حدود 50,000 میلیارد تومان از فروش خدمات درمانی درآمد خواهد داشت، یعنی از اون کاری که بهداشت هست، اگه بهداشت رو رعایت کنی دیگه به درمان نمیرسی، مریض نمیشن مردم، نه 100%، یعنی کم میشه. اگه بهداشت رو رعایت کنی دیگه به درمان نمیرسی، اگه به درمان نرسی به عنوان وزارت بهداشت دیگه 50,000 میلیارد تومان درآمد رو نخواهی دید. و شما برید با رئیس بیمارستان صحبت کنید، حقم داره، بنده خدا میگه آقا من مریض نیاد نمیتونم اداره کنم، راست میگه، چون درآمد بیمارستان اینجوری تعریف شده، ما باید اینو چیکارش بکنیم؟ اینم قانون براش راه داره.
بعد ما قصه میخوریم که میرسیم بالاخره به بیمارستان.
ببین یه نکته دیگه من فرمایشات اضافه بکنم، یه اتفاق نامبارک دیگری که رخ داد که این تعارض منافع رو افزایش داد و وحشتناک بود، این بود که تعرفه گذاری رو دادن به یک سازمان صنفی به نام نظام پزشکی. آخه سازمان صنفی نظام پزشکی که خودش متولیانش اکثرا سهامداران بخش خصوصی هستند، مگر مجازند که برای خودشون اینجوریه؟ خودشون برای خودشون تعرفه تعیین میکنن؟ یعنی حتی وزارت بهداشت هم ورود نمیکنه.
ما ماسپندیمون هم همینجوری آقای دکتر،
اصلا آقا
اگر اگر شرایط این باشه که خود اتحادیه هر سنفی مثل ماسبندی خودش بیاد چیکار کنه، بیاد قیمت خودش افزایش بده، ابلاغ بکنه، هیچ نظارتی هم نباشه، تعذیراتی هم وجود نداشته باشه، کی میخواد نظارت بکنه؟
خب مگه وزارت بهداشت نباید نظارت کنه؟
هیچ چی نمیکنه.
آقا وزارت بهداشت یه بدنه ای داره،
خب همشون از یک شاکله ای برخوردار، اصلا امکان نداره.
ببینید گفتم تعارض منافع ساختاریه که ساختار تعارض داره، دست کسی هم نیست، باید اصلاح بشه ها، منظور اینه که شخصی مقصر نیست، درآمدش از این راه تعریف شده. یه بحث شخصیه که شما پزشک متخصص فوق تخصص همواره در مسند امور وجود حضور داشته کار مثلا معاون پشتیبانی شما پزشک بوده. خب چه ربطی داره کار مالی اقتصادی کردن به پزشک بودن؟ بحث اینه که اون آدم مادامی که نگاهش نگاه پزشکیه، یعنی یه نگاه پزشکی داریم، مثلا اگه یه نفر پزشک توی کلینیک نشسته بیمار بیاد میخواد بهترین سرویس رو براش بده، بهترین خدمات ارائه کنه، اون خوب شه به هر قیمتی، اصلا خیلی فرق قیمت براش نمیکنه. یه ارزیابی تو ذهن یه پزشک اگر هم وجود داشته باشه، غلبش ارزیابی درمانه که این کارش خوب شه بره. ارزیابی اقتصادی میگه چی؟ میگه من این منابع رو دارم و این جمعیت رو باید مداخله ای رو انتخاب بکنم که به همه بیشترین انتفاع برسه. اصلا این نگاه، نگاه صحیح در حوزه بهداشت و درمان اینه. چرا؟ چون دولت ما که تون بازار آزاد که نیستش که آقا، این بهداشت و درمان تو لیبرالی ترین کشورهای دنیا هم حمایت های در اجتماعی براش وجود داره. شما تو آمریکاش هم نگاه کنید، اوباما کیر، نمیدونم بیمه های مختلف، مدیکید، اینا همه وجود داره. برای اینکه سلامت رو نمیشه نگاه اینجوری داشت که آقا داشتی برو خدمت بگیر، نداشتی هم به ما ربطی نداره، میخواستی بیشتر تلاش کنی، میخواستی مریض نشی، اینها نیست توی نظام سلامت. میگه آقا شما بایستی اولا هر کسی به اندازه توانش مشارکت کنه، به اندازه نیازش برداشت کنه. یعنی مشارکت یعنی حق بیمه بده، پول بده، تعرفه پول بپردازه، توان برداشت هر چقدر نیاز داشت. اون وقت اینجاست که بحث بهداشت محوری معنی پیدا میکنه. شما با کدوم پزشک فوق تخصص چشم میخواهید بحث بهداشت محوری رو اجرا بکنید؟ کجا همچی چیزی ممکنه؟ نگاه درمانی این باید اصلاح بشه. رئیس جمهور آتی، من میخوام سخنم دیگه کوتاه کنم، مزاحم وقت عزیزان نباشم، رئیس جمهور آینده یک کار اساسی میخواد بکنه، من خواهشم اینه هر پزشک متخصص و فوق تخصصی که شهرتش به علت پزشکیش هست، هر چقدر انسان شریف و خوبی باشه، که ما پزشکانمون ماشاءالله همه خوب و شریفن، این آدم به دلیل اینکه اولا نگاه درمان محور داره، ثانیا نگاه اقتصادی نداره، تجربه و تخصص نداره در حوزه اقتصاد، این نظام سلامت شما رو با چالش روبرو میکنه. حالا هی بگین آقای دکتر فلانی آدم خوبیه، قطعا آدم خوبیه که میخواد توی جمهوری اسلامی وزیر بهداشت بشه، ولی مادامی که نگاه اقتصادی نداشته باشه، مگه آقای دکتر قاضی‌نشین آدم بسیار خوب، جهادی، خیلی با معرفت، مشتی، ولی میبینیم که طرحی که اجرا شد اقتصادی نبود و شکست خورد.
خیلی ممنونم ازتون که همراه هستید با اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا. ما رو میتونید که از طریق این برنامه کاربردی ببینید و بشنوید، و فراموش نکنید که علاوه بر تمام این پلتفرم هایی که خدمتتون عرض کردم، این بستر هایی که خدمتتون عرض کردم، تلویزیون تعاملی تیوا هم گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو رو تقدیم حضور شما میکنه، و تکرار این برنامه هم شب، ساعتشو دقیقاً نمیدونم، میتونید که توی تیوا ببینید، 23:30 دقیقه الان دوستانم دارن میگن که پخش میشه. شهرستانی های عزیز هم از طریق شبکه سپهر میتونن ما رو تماشا بکنن. زیاد وقت نداریم، 6 7 دقیقه وقت داریم. آقای زارعیان عزیز، جامعه ای که با شما داره کار میکنه، یعنی جامعه پرستاری، تر تحول سلامت دردشو بیشتر کرد یا کمتر؟
به مراتب بیشتر.
چرا؟
به مراتب بیشتر. ببینید، بحث بر سر این بود که بیشتر، عرض کردم، بیشتر هدف این طرح این بود که دسترسی عمومی رو زیاد کنه، بنابراین تعداد تخت‌های بیمارستانی افزایش پیدا کرد. تعداد تخت‌های بیمارستانی که افزایش پیدا کرد، به تبع اون بایستی نیرو هم افزایش پیدا می‌کرد، اما نیرو افزایش پیدا نکرد. نیروی مراقبتی 24 ساعته که پرستاران و کادر مراقبتی هستن.
خب
این از یک وجه ماجرا. از وجه دیگه تعداد مراجعین بیشتر شدند، به دلیل اینکه در ابتدا بلخص به هر حال خدمات رایگان به نظر میرسید، بله، یا با تعرفه اندک، مراجعه افراد به مراکز دولتی بسیار زیاد شده بود، نیرو بسیار کم در قیاس با مراجعات، و یک فشار مضاعفی ایجاد شده بود روی پرستاران. الان هم همین فشار هست، یعنی همیشه این فشاره بوده، کماکان هم ادامه داره متاسفانه. اما بحث بر سر اینه که حالا من کاری به همکاران خودم الزاماً ندارم، من میگم اون کسی که از این قضیه بیشتر از همه متضرر میشود خدمت گیرنده است. ما که وظیفه خودمون رو داریم انجام میدیم، اونی که بایستی خدمت رو دریافت بکنه یعنی شهروندان، اونا هستن که آسیب ببینن. چرا آسیب ببینن؟ برای که دارن میرن یک جایی که به دلیل تعدد افراد و افت کیفیت خدمات بایستی مراقبت مطلوب انجام بشود، ولی ناچارن علی رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته نمی‌شود، هتلینگ متناسب نیست، مردم ناراضی از بیمارستان میان بیرون. الان شما برید جلوی یکی از بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان امام خمینی تو شهر تهران، برید اونجا از کسانی که میان بیرون بپرسید آقا از خدمتی که اونجا ارائه دادن راضی هستید؟ به شما قول میدم 80% ابراز نارضایتی بکنن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر چیوایی عزیز، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر آرمین زارعیان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری، از شما ممنونم. الان 14 ساعت و 24 دقیقه از امروز گذشته و از دیروز دوستان من دارن تلاش میکنن تا حداقل یک نفر از مجموعه وزارت بهداشت همراه و هم کلام ما بشه تا حداقل توضیحات این دوستان رو هم بشنویم. آنچه که اتفاق افتاده عدم پاسخگویی وزارت بهداشت. کماکان ما در گفتگوی اجتماعی آماده هستیم اگر دوستان در وزارت بهداشت خواستن که توضیحی بدن درباره این طرح و نقدهایی که در این برنامه براشون اتفاق افتاد، ما در خدمتیم. خیلی ممنونم ازتون که ما رو دیدید، خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. از آقای فرشید علازمنی هم خیلی ممنونم بابت کمکی که کردن که ما بتونیم این برنامه رو پیش ببریم. خیلی سپاسگزارم از مهمانان عزیز. خدا نگهدار تا فردا.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازی.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM، ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار از ساعت 14 آغاز کردیم بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو و قراره که به مدت 8 ساعت من سید محمد اطهری همراه باشم با تهیه کننده جواد صابری، صدا بردار هم سرکار خانم معصوم یراد. با ما همراه باشید. رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 14:30 و با حضور کارشناسان برنامه همراه با جناب محمد حسین فردوسی، نوید برنامه گفتگوی اقتصادی هم میدم بهتون با موضوع ریشه یابی خاموشی ها، عدم تولید پایدار برق یا دلایل دیگر.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
مردم، دیدگاه، دانش‌های